ساعت 12 شب در تهران، 21:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نخستین ثانیه های 18 خرداد 1390 را پشت سر می‌گذاریم در یک ساعت آینده و در مجله نیمه شب امشب گزارش های متنوعی برای تان تدارک دیده ایم. اما پیش از هر چیز نوبت میرسه به خبرها. هانا کاویانی بار دیگر اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام. تلویزیون دولتی لیبی روز سه‌شنبه پیامی صوتی از معمر قذافی را پخش کرد که رهبر لیبی در این پیام می‌گوید زنده یا مرده در ترابلوس پایتخت لیبی میماند و تا پایان جنگ را ادامه میدهد. رهبر لیبی همچنین در این پیام از طرفداران خود خواسته است تا در باب العزیزیه مقر معمر قذافی تجمع کنند تا حملات هوایی ناتو به اقامتگاه او متوقف شود. مقام های نظامی یمن میگویند دست کم 45 نفر در جریان درگیری های روز سه‌شنبه در جنوب یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها مقام های وزارت دفاع یمن میگویند که در میان کشته شدگان درگیری های روز سه‌شنبه 30 نفر از پیکارجویان از جمله یک رهبر محلی القاعده نیز وجود دارد. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که 15 نفر از سربازان ارتش یمن در جریان درگیری های این شهر کشته شدند. مقام های یمن پیکارجویان القاعده را مسئول بروز این آرامی ها می دانند، اما گروه های مخالف دولت یمن که از هفته گذشته شهر زنگبار را تحت کنترل خود دارند، استفاده از نام القاعده برای توصیف مخالفان را ترفند نیروهای دولتی یمن برای منحرف کردن افکار عمومی بین المللی توصیف می کنند. گزارش های زد و نقیزی درباره استعفای لامیا شاکور سفیر سوریه در فرانسه منتشر شده است. به گزارش تلویزیون فرانسه، خانم شاکور سفیر سوریه در پاریس روز سه‌شنبه به نشانه اعتراض به سرکوب خونین مخالفان دولت از سمت خود کناره‌گیری کرده است. در بیانیه که خانم شاکور منتشر کرده، سفیر سابق سوریه در فرانسه مطالبات مردم سوریه برای کسب دموکراسی و آزادی را مشروع دانسته است. سفارت سوریه در پاریس بدون ارائه توضیحاتی خبر استعفای سفیر سوریه در پاریس را تایید کرده است، اما در همین حال تلویزیون العربیه در گزارشی به نقل از سفیر سوریه در پاریس استعفای او را تکذیب کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی آمریکا را به توطئه برای خرابکاری در تاسیسات اتمی پاکستان متهم کرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ما خبر دقیق داریم آمریکایی ها میخواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف دولت و ملت این کشور در تاسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در سخنان خود به نارامی ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عربی و شمال آفریقا، تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دیگر مسائل منطقه نیز اشاره کرد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. ما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ نارامی ها در سوریه اوج گرفته. ارتش در مناطقی از غرب سوریه عملیات نظامی آغاز کرده. رهبران آمریکا و آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. آمریکا هشدار داده تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال می کند. رهبر جمهوری اسلامی در حکمی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران را برای دوره جدید منصوب کرد. میرحسین موسوی و ایرج فاضل از عضویت در این شورا حذف شدند. هفت خان رستم، بزرگترین نقاشی دیواری ایران، پیش از اتمام از میدان فردوسی مشهد پاک شد. تیم بانوان ایران به دلیل پوشش اسلامی قبل از شروع بازی فوتبال با اردن بازنده اعلام شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید پوشش بانوان ملی پوش از نظر ایمنی با قوانین فیفا مغایر است. و تکرار برنامه صدای شما پایان دهنده این مجله خواهد بود و همه اینها در یک ساعت آینده پخش خواهد شد. با رادیو فردا بمانید. همزمان با اوجگیری نارامی در سوریه و آغاز عملیات نظامی ارتش در مناطقی از شمال غرب این کشور برای آنچه که برخورد با گروه‌های تروریست مسلح توصیف شده، خبرهای زد و نقیضی هم درباره استعفای لمیا شکور سفیر سوریه در فرانسه انتشار یافته. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
منابع محلی اعلام کردند سه‌شنبه واحدهایی از تیپ چهارم ارتش سوریه که فرماندهی آن را ماهر الاسد برادر بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر عهده دارد، پیشروی خود را به سوی منطقه پل اشغور واقع در شمال غرب این کشور آغاز کردند. فعالان سیاسی سوری نسبت به احتمال حمله ارتش سوریه به ساکنان منطقه پل اشغور و حومه آن ابراز نگرانی کردند، اما در خصوص آنچه که در این منطقه رو داد میان مقام‌های رسمی و معترضان اختلاف نظر وجود دارد. عدنان محمود وزیر اطلاع رسانی سوریه روایت دولتی از حادثه دوشنبه منطقه پل اشغور را این گونه بیان کرد:
مردم روستاهای این مناطق با گروه‌های مسلح آموزش دیده‌ای روبرو شدند که ساکنان را می‌ترساندند و هر کس را با آنها همراهی نمی‌کرد می‌کشتند. از برخی هم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کردند. آنان بیش از 120 نفر از نیروهای پلیس و امنیتی را کشتند و برای ساعاتی کنترل برخی روستاها را در دست گرفتند. پس از درگیری‌های خشونتبار میان این گروه‌ها و نیروهای امنیتی، مشخص شد که شمار آنها زیاد است و به سلاح‌های نیمه سنگین و بمب مجهزند و این باعث شد که برخی واحدهای ارتش با درخواست کمک از سوی مردم به سوی منطقه حرکت کنند.
اما معترضان در این روایت تشکیک می‌کنند. یاسین الحاج صالح فعال سیاسی سوری از دمشق در این باره می‌گوید:
یک روایت از یک منبع غیر مستقل داریم که می‌گوید گروهی مسلح نیروهای امنیتی و ارتش را می‌کشند. هیچ سابقه یا منبع مستقلی وجود ندارد که این روایت را تایید کند. باید در این باره هیئت تحقیق قابل اعتماد تشکیل شود. روایت دیگری هم وجود دارد که میگوید موضوع به انشاب در ارتش مربوط می شود و نیروهای امنیتی جدا شدگان از ارتش را می کشند. به نفع مقام های رسمی است که اعتراض ها در سوریه را به عنوان عملیات گروه های مسلح و تروریست جلوه بدهند. نیروهای دولتی حتی یک روز هم از کشتن مردم بی سلاح دست بر نداشتند.
به هر حال واقعیت ماجرا هرچه باشد، همان گونه که ابراهیم الشعار وزیر کشور سوریه تهدید کرده، مقام‌های سوری قصد برخورد با آنچه که در این منطقه رو داده آن هم با مشتی آهنی را دارند.
با قدرت و به طور قاطعانه و طبق قانون با این حادثه برخورد خواهیم کرد و در مقابل حملات مسلحانه که امنیت وطن و شهروندان رو به خطر بندازه سکوت نخواهیم کرد.
این در حالی است که فرار ساکنان مناطق مرزی شمال غرب سوریه به ترکیه سه‌شنبه اوج گرفت. منابع خبری از فرار دست کم 40 سوری که برخی از آنها زخمی بودند به مناطق مرزی ترکیه سخن میگویند.
نه میخوایم ارتش بیاد نه تانکاش، جوانامونو کشتن، 4 پسرعموی من کشته شدن.
از سوی از اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک واقع در دمشق گزارش رسیده که سه‌شنبه افراد مسلح فلسطینی هوادار نظام حاکم بر سوریه دست کم 11 تن از فلسطینیان مخالف این نظام را به ضرب گلوله کشتند. ساکنان میگویند درگیری‌ها هنگام تشییع جنازه کشته شدگان بلندی‌های جولان سوریه که یکشنبه هنگام تلاش برای عبور به سمت مناطق تحت تصرف اسرائیل به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شده بودند آغاز شد. در این مراسم شماری از تشییع کنندگان برای سرنگونی نظام حاکم بر سوریه شعار دادند که این ماجرا با واکنش نیروهای وابسته به گروه‌های فلسطینی از جمله جبهه مردمی آزادسازی فلسطین به رهبری احمد جبری روبرو شد. پس از آن ساکنان معترض اردوگاه پرچم‌های گروه‌های فلسطینی را به زیر کشاندند و پایگاه‌های این گروه را به آتش کشیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ساعت 12:09 شب. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که ممکن است دولت او و متحدان آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. این اخطار رئیس جمهوری آمریکا پس از آن صورت گرفته که دولت ایران گفته که هیچ پیشنهادی برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم پذیرفتنی نیست. باراک اوباما با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس خبری در در واشنگتن صحبت می‌کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میهمان خود خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که در گفتگوهای کاخ سفید توافق کردند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی و رد هر گونه مذاکرات معنیدار در این مورد از سوی دولت ایران همچنان یک نگرانی جدی به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی روز سه‌شنبه طی سخنانی با رد خواست کلیدی کشورهایی که می ترسند ایران سلاح اتمی تولید کند، بار دیگر این عبارت را تکرار کرد که برای پیشرفت برنامه اتمی ایران نه ترمزی در کار است و نه دنده عقبی. آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اضافه کرد که در رایزنی ها با خانم مرکل همچنین توافق شد که اگر این هفته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوهای خود به این نتیجه برسد که ایران همچنان تعهدات بین المللی خیش را نادیده می گیرد، ایالات متحده و متحدانش چاره‌ای جز اعمال تحریم‌های بیشتر نخواهند داشت تا فشار بر رژیم ایران را افزایش دهند. همچنان که انتظار می‌رفت، مسئله مربوط به ایران در رأس مطالبی قرار داشته که رهبران آلمان و آمریکا درباره آنها گفتگو کردند. موضوع‌های دیگر مربوط به آینده و امنیت افغانستان، صلح اسرائیل و فلسطین، لجاجت سرهنگ قذافی در ادامه حکومت و نیز قیام‌های ملت‌های عرب در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. آقای اوباما در مورد مسئله فلسطین گفت در حالی که آمریکا و آلمان معتقدند که دو طرف درگیر در بحران خاورمیانه باید گزینه‌های سختی را بپذیرند، در این حال توافق شد که فلسطینی‌ها باید از اقدام‌های یک جانبه مانند تقاضای رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای تأسیس کشور مستقل بپرهیزند. رئیس جمهور آمریکا در مورد لیبی گفت که سرهنگ قذافی در آینده‌ای نه چندان دور قدرت را رها خواهد کرد و بهتر است این کار را هرچه زودتر انجام دهد. در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بمباران ترابلوس که از روز دوشنبه شدت گرفته، روز سه‌شنبه نیز به مدت 5 ساعت ادامه داشته است. آقای اوباما گفت آنچه شما در لیبی می‌بینید روند پیگیری از عملیات عقب زدن نیروهای دولتی است که از توان افتاده‌اند، راه فرار پیش گرفته‌اند و گاهی اعضای عالی رتبه دولت قذافی هم در میان این فراریان دیده می‌شوند. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه بر اتحاد محکم متحدان غربی در افغانستان تاکید کرد. او گفت خروج این نیروها از افغانستان مسئولانه و به دور از شتاب خواهد بود. خانم مرکل در اظهار نظر درباره آنچه که بهار عرب نامیده می شود اظهار داشت جهان امروز روحیه آزادی خواهی و ارزش‌های مشترک انسانی را بازیافته و دستور کار ما را شکل داده است. صدر اعظم آلمان افزود از ژانویه گذشته بهار عرب ما را به خود مشغول داشته و دگرگونی ها در تونس، مصر، لیبی، سوریه و بسیاری دیگر از کشورها چالش های بزرگی را در برابر ما قرار دادند. ولی هنگامی که من راجع به اروپا می اندیشم که چگونه پس از جنگ دوم و از طریق طرح مارشال بار دیگر روی پای خود ایستاد، به این نتیجه می رسم که تحول امروز تعهد مشترک همه ما از آمریکا تا اروپا و البته آلمان است تا برای ایجاد دگرگونی و آینده ای امیدبخش به جوانان این کشورها کمک کنیم. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه، رئیس جمهور ایالات متحده علاوه بر مسائل داغ سیاسی به تجدید انتخاب آقای بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم اشاره کرد و پشتیبانی دولت خود را از وی اعلام داشت.
آمریکا هشدار داده تحریم‌های بیشتری علیه دولت ایران اعمال خواهد کرد. گزارشی بود از نادر صدیقی.
یک کل شاهانی حقوق بشر میده، نه چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
بین دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داد و ستدی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6م 1 ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
ساعت 12:14 نیمه شب. ممنون که تا این لحظه با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. گزارش های درباره ایران داریم در ادامه. آیت الله خامنه ای در حکمی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران را برای دوره جدید منصوب کرد. در این حکم آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و حسن حبیبی رئیس بنیاد ایران شناسی به عنوان اعضای افتخاری این شورا منصوب شدند. علاوه بر نمایندگانی از نهادهای گوناگون حکومتی، افرادی چون غلامعلی حداد عادل، رضا داوری، علی شریعت مداری، علی اکبر ولایتی و چند نفر دیگر در این شورا عضویت دارند. میرحسین موسوی و ایرج فاضل هم از عضویت در این شورا حذف شدند. مینا بهارمست از سعید پیوندی، استاد آموزش عالی و تطبیقی در پاریس پرسیده است که اصولاً میتوان نفس وجود این نهاد را در شرایط امروز ایران توجیه کرد؟
شورای انقلاب فرهنگی همونجوری که میدونید زایده انقلاب فرهنگی است و دوره انقلاب فرهنگی است و در همه دوره‌های بعدی در حقیقت یه نقشی داشته که به طور کامل تعریف نشده بوده و همین موضوع همیشه موضوع درگیری و اختلاف بوده تا همین امروز. یعنی بالاخره معلوم نمیشه که شورای انقلاب فرهنگی به طور مشخص در میان تمام متولیان دیگه‌ای که وجود دارن، چه برای سیاست‌گذاری چه برای اجرا، نقشش به طور واقعی چیست. و اگر ما به این گذشته برگردیم میشه گفتش که نقشش به طور عمده مشورتی و حاشیه‌ای بوده و هرگاه که در رقابت بین جناح‌ها در واقع دعوا به جای باریک می‌کشیده، شورای انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از عوامل دعوا وارد بازی می‌شده. در غیر این صورت در حقیقت یه چیزی است بین مجلس و دولت و هیچ جای مشخص نداره و هیچ تعریف مشخصی هم واقعا براش در نه در سیاست گذاری و در نظارت براش وجود نداره.
عملکرد این شورا تا به امروز چه تأثیراتی داشته؟
ببینید اساساً اگه بخوایم به تعریف وظایف شورای انقلاب فرهنگی طبق قانون برگردیم، وظیفش در واقع تدوین سیاست‌های کلی آموزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی است و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها. اما مشکل اساسی اینه که ما یک جای دیگه هم داریم که اسمش مجلس شورای اسلامی است که اون هم باید تعیین کننده سیاست ها باشه و قانونگذار باشه و این تداخلی که در اینا به وجود میاد در حقیقت مشکل ساز هست. اینه که میشه گفتش که در شرایط امروزی عملاً نقش شورای انقلاب فرهنگی همیشه نقش مشورتی و بسیار حاشیه‌ای بوده، به خصوص این که ترکیبش هم یه ترکیب خیلی وسیع است که توش گرایش‌های مختلف هستن و جایی نیست که بشه به طور واقعی فکر کرد در مورد سیاست‌های آموزشی و جهت‌گیری‌های مهم آموزشی ایران و در موردش تصمیم گیری کرد.
مظاهر عملکرد این شورا رو در کجا میتونیم شاهد باشیم؟
ببینید شورای انقلاب فرهنگی در گذشته در چند مورد به طور مشخص یه سری مصوباتی داشته که به طور عمومی سمتگیری های نظام آموزشی رو تعیین کرده، ولی مصوبات خیلی در حد نظری و عمومی موندن و هیچ وقت نتونستن تبدیل به قانون بشن. برای مثال مثلا در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها یا در مورد نظام جدید آموزشی ایران، به خصوص تغییراتی که در نظام آموزشی ایران ایجاد شده، شورای انقلاب فرهنگی یه سری مصوبات خیلی کلی و عمومی داره که اینها مورد توجه ظاهرا قرار گرفتن، ولی به قدری اینها کلی و عمومی هستن که مساحت‌های عملیش رو خیلی کم قوه اجرایی تونسته پیدا بکنه. مثلا در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها یه سری مباحث کلی رو شورای انقلاب فرهنگی مطرح کرده، ولی اون چی که مهمه در اسلامی کردن عملی کردن این سیاست هاست.
اگر شما بخواید یک جمع‌بندی کلی از جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بکنید، این جمع‌بندی شما از نظر تأثیر این نهاد مثبت خواهد بود یا منفی؟
من فکر می‌کنم شورای انقلاب فرهنگی یک نهاد غیر ضروری و یک نهادی است که در واقع یه جاش تعریف نشده است و یک جایی داره که قابل تعریف هم نیست، به جهت اینکه در غیر این صورت ما باید بقیه تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان را کنار بذاریم. بنابراین چندان نهاد ضروری هم در سیاست آموزشی و فرهنگی ایران نیست و نبوده و بنابراین تأثیرش هم خیلی ناچیزه.
گفتگوی مینا بهارمست رو میشنیدیم با سعید پیوندی، استاد آموزش عالی و تطبیقی در پاریس. اما 20 روز پس از آغاز هزاره دوم سرایش شاهنامه، هفتخوان رستم بزرگترین نقاشی دیواری کشور که در میدان فردوسی مشهد قرار داشت پیش از آن که به پایان برسد پاک شد. این نقاشی با صرف وقت وقت و تلاش هنرمندان مشهدی در حال کامل شدن بود تا در سال روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی آماده باشد. اما به گفته شاهدان عینی این نقاشی یک شبه با رنگ سفید پاک شد. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی می‌شنویم.
رهگذران بولوار فردوسی مشهد وقتی روز دوشنبه مانند هر روز به میدان فردوسی رسیدند، در یک لحظه بین حس شگفتی و ناباوری قرار گرفتند. اما خیلی زود تأسف از نبودن بزرگترین نقاشی دیوار کشور نشان از واقعیت کسل کننده ای داشت. چرا نقاشی هفت خان رستم که با آن همه ذوق و شوق هنرمندان مشهدی بر دیواری به مساحت 2200 متر مربع در میدان فردوسی چشم به راه سال روز بزرگداشت فردوسی بود، یک شب محو شد؟ هادی مظفری، مدیر امور هنری شهرداری مشهد، ضمن ابراز تأسف از این موضوع، آستان قدس رضوی را مسئول پاک شدن نقاشی دیوار فردوسی می داند. به گفته او، آستان قدس رضوی از ابتدا در جریان اجرای نقاشی هفت خان رستم بر روی این دیوار بود، و با وجودی که یک سال از اجرای فاز اول و سه ماه از اجرای فاز دوم آن می گذرد، با اتمام آن مخالفت کرده و آن را پاک کرده است. در مقابل، احمد مصطفوی معاون روابط عمومی آستان قدس اعلام کرده که پاک کردن نقاشی دیواری با اطلاع مدیریت هنری شهرداری بوده که در جریان موضوع قرار داشته. احمد مصطفوی به نامه ای اشاره می کند که از سوی شهرداری به اداره حفاظت املاک و اراضی آستان قدس ارسال شده و در آن طرحی برای همه دیوارهای متعلق به آستان قدس ارائه شده بود. هادی مظفری، مدیر امور هنری شهرداری، ضمن رد ادعای آستان قدس در هماهنگی با مدیریت هنری شهرداری می گوید به نظر عاقلانه می آید روی دیواری 45 میلیون تومان هزینه کنیم، یک سال بهترین هنرمندان روی آن کار کنند و در آخرین روزهای به اتمام رسیدن آن بپذیریم که روی نقاشی را رنگ بزنند. به گفته او، نامه هیچ ربطی به دیوار میدان فردوسی ندارد و در هیچ جای نامه هم نیامده که مسئولان آستان قدس می توانند دیواری را که یک سال روی آن کار شده یک شبه پاک کنند. ندا رؤوفیان، سرگروه تیمی که یک سال بر روی دیوار میدان فردوسی نقاشی کشیدند، می گوید طرح این دیوار در نوع خود کم نظیر است و باورش نمی شود زحمات شبان روزی او و تیمی که با او همکاری داشته یک شبه پاک شده باشد. پاک شدن دیوار میدان فردوسی مشهد چه عمدی و یا اشتباهی و یا ناشی از یک سوء تفاهم باشد، آنچه اهمیت دارد این است که اثری که می رفت در آغاز دومین هزاره سرایش شاهنامه نشانی در بزرگداشت فردوسی باشد، به ناگهان از بین رفت و امروز مسئولان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد هم بر این نظرند که فعالیت‌های فرهنگی در مشهد توسط آستان قدس نادیده گرفته می شود.
میرعلی حسینی از پاک شدن هفت خان رستم، بزرگترین نقاشی دیواری ایران، در شهر مشهد گزارش می داد.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
ساعت 23 دقیقه از بامداد گذشته، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تیم فوتبال بانوان ایران به دلیل پوشش اسلامی اجازه بازی در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2012 را نیافت. روز سه‌شنبه نتیجه بازی مقدماتی المپیک 2012 بین دو تیم بانوان ایران و اردن 3-0 به نفع تیم اردن اعلام شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده پوشش بانوان ملی پوش ایرانی به دلیل مسائل ایمنی با قوانین فیفا مغایر بوده است. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
گریستن بانوان فوتبالیست ملی پوش ایرانی در زمین فوتبال به خاطر شکست در برابر تیم حریف نبود، بلکه به این علت بود که قبل از شروع بازی داور سوت پایان مسابقه را کشید. وقتی ناظر بحرینی تیم اردن را با نتیجه 3-0 برنده اعلام کرد، اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران بر روی زمین نشستند و اشک ریختند. صحنه‌ای که بازیکنان و تماشاگران حاضر در ورزشگاه را هم متاثر کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد پوشش اعضای تیم بانوان ایران مغایر با قوانین فیفا بوده و به همین دلیل است که از شرکت در رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن حذف شدند. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا درباره قوانین فیفا و مسائل ایمنی بازیکنان اینطور می‌گوید:
طبق قوانین فیفا اومده که هر آلات و زیورآلاتی که روی گردن و دست‌ها و پاهای بازیکن‌ها باشه ممنوعه به خاطر ایمنی بازیکن. حالا این رو برای مردا اگر دیده باشن، همه ورزش دوستان، وقتی که یک مرد فوتبالیست میخواد تعویض بشه بره تو زمین به عنوان بازیکن جایگزین، داور زیر پیرنش هم حتی توی گردنش رو میبینه که اگر احیانا گردنبندی داره یا حتی بوی دستهاش، اونایی که حلقه های ازدواجشون رو حتی در نمیارن یا نمیتونن در بیارن روشون چسب میزنن و با اون میرن. اینی که بله، قوانین فیفا نگفته انحصارا که با روسری اسلامی نمیشه بازی کرد، ولی قوانین فیفا گفته این رو، هر گونه زیورآلاتی و گردن‌آویزی و دستبندی حق نداره بازیکن، حالا چه مرد چه زن، با اون وارد زمین بشه. اینی که اگر هم باز توجه داشته باشن علاقه‌مندان فوتبال، در مسابقات نوجوانان سنگاپور که سال قبل برگزار شد، ایرانی‌ها گفته بودن که چرا به دخترای ما اون موقع اجازه دادن. اون موقع دخترای ما با یک سربندی رفته بودن توی زمین که گردنشون معلوم بود، ولی اینجا تمام روسری که پوشیده بودن کاملا پوشیده بود و نه گوششون و نه گردنشون معلوم بود.
در پی انتشار این خبر، عکس‌هایی از بانوان ملی پوش ایرانی منتشر شده که در آن اعضای تیم ملی با چهره‌های غمگین بر روی زمین نشسته و گریه می‌کنند. فریبرز غریب علت ناراحتی بانوان ملی پوش ایرانی را از بین رفتن امید و آرزوهای آنها می‌داند.
تیم فوتبال دختران ایران حدود 6 ماهه که اردوهای آمادگی مختلفی رو گذرونده، بعد از اینکه از مرحله اول اومدن. از قبل از مرحله اول تا حالا من فکر میکنم حدود 6-7 ماه هست اردو هستن، به امید اینکه بیان بالا. حتی مرحله اول هم با موفقیت پشت سر گذاشتن، ولی متاسفانه در این مرحله نشد و کلی وقت این دخترها، از همه مهمتر اون امید و آرزوهایی که این دخترای فوتبالیست داشتن و با انگیزه بودن، می‌خواستن بیان به هر حال به عنوان یکی از نماینده‌های آسیا راه پیدا بکنن به مرحله بعدی مسابقات المپیک، که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
انتشار این خبر همراه عکس‌هایش واکنش‌هایی در پی داشت. از جمله رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته است اشک ریختن بانوان ملی پوش فوتبال ایران اوج عزت و افتخار نظام اسلامی و یک پیروزی بزرگ است. طیبه صفایی همچنین گفته که برخورد ناظر بحرینی و حذف تیم فوتبال بانوان ایران نوعی عقده‌گشایی و برخوردی خصمانه و سیاسی بوده است. همزمان فاطمه آلیا، عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرد مراحل قانونی انجام شده بود و هیچ منعی برای بازی بانوان با پوشش اسلامی وجود نداشت. اما فریبرز غریب مسئولان فوتبال ایران را مسئول حذف تیم ملی بانوان می‌داند و می‌گوید مسئولان فدراسیون ایران از قوانین فیفا مطلع بودند.
فیفا صراحتاً اعلام کرده که ما قبلاً به مسئولان تیم ایران این رو اعلام کردیم و حالا مسئول حذف شدن تیم دخترای ایران کسی است که با این تیم اونجا بوده و تیم اردن هم چند تا بازیکن داشت که حجاب اسلامی داشتن. از 11 تا بازیکنی که قرار برن تو زمین، چند تاشون اینجوری بودن که فیفا چون بهشون اعلام کرده بود، اونا یکی دو تاشون یه جوری اون کلاهی رو سر کردن که فقط موهاشون پوشیده بود و باقیشون که این رو قبول نکردن، حتی نامشون از فهرست خط زده شد.
عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران، روز سه‌شنبه گفت که از ناظر بحرینی به دلیل برخورد سلیقه‌ایش و حذف تیم فوتبال بانوان ایران به فیفا شکایت کردند، در حالی که فیفا اعلام کرده تصمیم ناظر بازی درست بوده و نوع پوشش بانوان ملی پوش ایرانی به دلیل مسائل ایمنی ممنوع بوده است.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران به دلیل پوشش اسلامی از شرکت در مسابقات مقدماتی المپیک 2012 حذف شد. گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. فرهنگ.biz آدرسی است که شما رو به نرم افزار فیلتر شکن سایفون میرسونه. همچنین شما میتونین روی موبایلتون رادیو فردا رو ببینید. رادیو فردا دات موبی آدرسی هست که میتونین از اون استفاده کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهیم شنید، البته تکرارش رو خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز هانا کاویانی دوباره اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام مجدد. گزارش‌های زد و نقیزی درباره استعفای لمیا شکور سفیر سوریه در فرانسه منتشر شده است. تلویزیون 24 فرانسه مصاحبه‌ای را با خانم شکور همراه با عکسی از او منتشر کرد که در آن او گفت به نشانه اعتراض به سرکوب خونین مخالفان دولت از سمت خود کنارگیری کرده و مطالبات مردم سوریه برای کسب دموکراسی و آزادی را مشروع می‌داند. اما کمتر از یک ساعت بعد تلویزیون سوریه صدای زنی را که خود را سفیر سوریه در پاریس معرفی کرد پخش کرد که استعفایش را تکذیب می‌کرد. تلویزیون دولتی لیبی روز سه‌شنبه پیامی صوتی از معمر قذافی را پخش کرده که رهبر لیبی در این پیام می‌گوید زنده یا مرده در ترابلوس پایتخت لیبی می‌ماند و تا پایان جنگ را ادامه می‌دهد. رهبر لیبی همچنین در این پیام از طرفداران خود خواسته تا در باب العزیزی مقر معمر قذافی تجمع کنند تا حملات هوایی ناتو به اقامتگاه او متوقف شود. قذافی در این پیام صوتی کوتاه تأکید کرده که از مرگ استقبال می کند، چرا که به گفته او شهادت میلیون ها بار بهتر از تسلیم شدن است. مقام های نظامی یمن می گویند دست کم 45 نفر در جریان درگیری های امروز سه‌شنبه در جنوب یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها مقام های وزارت دفاع یمن می گویند که در میان کشته شدگان درگیری های روز سه‌شنبه 30 نفر از پیکارجویان از جمله یک رهبر محلی القاعده نیز وجود دارد. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که 15 نفر از سربازان ارتش یمن در جریان درگیری های این شهر کشته شدند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با نوشتن نامه‌ای به سپ بلاتر رئیس فیفا خواستار تکرار مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان ایران در رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن شد. در نامه علی کفاشیان به سپ بلاتر ممنوعیت تیم ملی بانوان ایران در برابر اردن را ناشی از تصمیم غلط داوران و سردرگمی آنها اعلام کرده و خواستار آن شده تا بازی تیم ملی فوتبال بانوان ایران با تیم اردن تکرار شود. روز جمعه گذشته تیم داوری و ناظر دیدار بین تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران و اردن که در چارچوب مقدماتی المپیک 2012 لندن برگزار می‌شود به تیم ملی فوتبال بانوان ایران اجازه نداد تا با استفاده از پوشش اسلامی در این مسابقه حاضر شود و نتیجه بازی را 3-0 به سود اردن اعلام کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی آمریکا را به توطئه برای خرابکاری در تأسیسات اتمی پاکستان متهم کرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ما خبر دقیق داریم آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف دولت و ملت این کشور در تأسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند. محمود احمدی نژاد در سخنان خود بین آرامی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عربی و شمال آفریقا، تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دیگر مسائل منطقه نیز اشاره کرد. حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می‌گوید نخستین جلسه رسیدگی به تخلفات گروه انحرافی هفته آینده به ریاست محمد رضا باهنر تشکیل می شود. به گفته این نماینده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، کمیته‌ای در این کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات گروه انحرافی تشکیل شده است. گروه یا جریان انحرافی عنوانی است که اصولگرایان حامی آیت الله خامنه‌ای برای توصیف حامیان محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند. این نماینده مجلس افزوده که تخلفات گروه انحرافی با حضور برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی، نمایندگانی از دادستانی کل کشور، نمایندگانی از سازمان بازرسی به نیابت از قوه قضاییه و نمایندگانی از وزارت اطلاعات در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود.
متشکرم. هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آیت الله تعبیدی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدل شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شاه از اون میپرسد: شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ی ضبط پیام‌های شماست. اگر حرفی، نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. با این شماره ها 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ، 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن و همچنین میتونید به ما اس ام اس بزنید به این شماره 2420-603-87-41-50. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما در تماس باشین. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه و بدون فاصله و به انگلیسی در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. در اینجا من با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه صدای شما باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود میفرستم به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز به سه بخش رادیو فردا سری خواهید زد. به وبسایت رادیو فردا می‌روید. به بخش موسیقی رادیو فردا هم سری خواهیم زد. و سرانجام مسائلی که در خود رادیو فردا مطرحه و پیشنهادها و انتقادها و سوالهایی که شما درباره برنامه‌های رادیو فردا مطرح کردید. پس با ما بمانید تا همه این بخش‌ها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، در آغاز برنامه همونجور که گفتم امروز با وبسایت رادیو فردا برنامه رو شروع می‌کنیم. در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا مهمانی داریم از وبسایت، دنیس آجیری. دنیس سلام.
جان عزیز سلام، من هم به شما سلام میکنم و هم به شنوندگان عزیزتون.
دنیس، اول از هر چیز میخواستم ازت بپرسم، یه ابتکار تازه‌ای رو تو در وبسایت شروع کردی که اگر اشتباه نکنم از روز چهارشنبه این ابتکار آغاز خواهد شد و کاربران وبسایت رادیو فردا به اون دسترسی خواهند داشت. اجازه بدین دوستان از خود دنیس بپرسیم تا توضیح بده که این ابتکار تازه چیست.
خیلی ممنونم جان عزیز. بله، ما حقیقتش اینه که در وبسایت تصمیم گرفتیم از این به بعد یک کمی به مسائل فرهنگی بیشتر توجه کنیم و برای همین از این به بعد ما هر هفته چهارشنبه پادکست 10 دقیقه‌ای رو در مورد مسائل هنری خواهیم داشت به اسم 10 دقیقه با هنر.
10 دقیقه با
هنر و در این 10 دقیقه با هنر چه مسائلی رو مطرح میکنید دنیس؟
جان عزیز، توی این پادکست 10 دقیقه ما در مورد نه تمام مسائل هنری ولی مسائلی که بیشتر به گوشمون رسیده در یک هفته در مورد مسائل سینمایی، در مورد موسیقی، فیلم و هر چیز دیگه‌ای در جهان و ایران صحبت خواهیم کرد و تاکیدمون بر سراسر نقاط جهانه.
یعنی تمام رویدادهای هنری، فرهنگی که در اقصا نقاط جهان اتفاق میفته در این 10 دقیقه با هنر جای خواهد گرفت و دوستان میتونن که از طریق پادکست با اون گوش بکنه.
دقیقاً، و ما طبیعتاً تاکیدمون بر روی مسائلیه که برای شنونده های ایرانی ما مورد پسند باشه.
خب من چند لحظه از آرم این برنامه رو پخش میکنم که دوستان آشنا بشید. این دقیقاً آرمیه که شما از این به من در پادکست 10 دقیقه با هنر هر هفته خواهید شنید. و ما دنیس اینجایی نمیشه که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیای ما از وب صحبت نکنیم. درست هفته قبل و پیش از اون فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا اومد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و هفته پیش همکارمون حامد فارسی واسم از وبسایت اومد و صفحه تازه‌ای رو ما به دوستان عزیز، به کاربران وبسایت رادیو فردا معرفی کردیم. رادیو فردا و شما این هفته شاهد این هستیم که دوستان در این صفحه تازه آشنا شدن باهاش و شروع کردن سوالهاشون رو با ما مطرح بکنن، پیشنهادهاشون رو با ما در میون بگذارن و حتی انتقادهاشون رو. این صفحه رادیو فردا و شما در حقیقت دنیس یک برنامه مثل برنامه صدای شما صدای فردا در وب که اونجا کاربران میتونن بیان اظهار نظر بکنن، دیدگاهاشون رو با دیگر کاربران در میان بگذارن و هر هفته هم ما در برنامه صدای شما صدای فردا بخشی از اظهار نظرهای کاربران رو برای شنوندگان رادیو فردا خواهیم خوند. دنیس، پیش از این که تو اولین پیام یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا رو برای شنوندگان بخونی، من یادآوری میکنم که در هفته قبل ما یادآوری کردیم که فیلتر شکن نسیم از این پس افزون بر سایت رادیو فردا 9 سایت دیگرم باز میکنه که اسامی این سایت ها را هم اعلام کردیم. دوستی مثل این که از تبریز، حامد پورمهدی از تبریز در همین زمینه نوشته.
بله دقیقاً، آقای پورمهدی از تبریز نوشتن تا اونجا که یادمه فیسبوک و صدای آمریکا و سایت وزارت امور خارجه که قبلا میسر بود، حالا باز دمتون گرم. و اینکه سایت موبایلی رادیو فردا رو نمیشه از سایفون روش کار کرد، احتمالا فکر میکنم منظورشون اینه که این سایت با
از طریق فیلتر شکن
باز نمیشه، ولی سایت معمولی رو میشه. البته فقط رادیو فردا این مشکل رو نداره، سایت های موبایلی صدای آمریکا هم روی سایفون کار نمیکنه.
خب البته این دوست خودشون توضیح دادن یک مشکل فنیه که به احتمال زیاد دوستان ما در بخش فنی راه حل هایی رو همیشه پیدا میکنن که دسترسی به رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا در ایران به راحتی صورت بگیره.
و جان علیرضا از دبی برای ما نوشته لطفاً طریقه شنیدن رادیو از آیفون رو توضیح بدیم.
ما چندی پیش گفتگویی داشتیم با همکارمون حامد پارسی، همکار تو، همکار من در وبسایت، و اون به دقت توضیح داده بود که چگونه میشه که صدای رادیو فردا رو از طریق گوشی‌های آیفون یا گوشی‌های دیگر که به اینترنت وصلن شنید و همینطور رادیو فردا رو بدون اینکه از فیلتر شکن استفاده کنید از طریق اینترنت با کامپیوترتون بتونید به راحتی گوش کنید. برای اینکه دوستان یادشون بیاد این گفتگو رو، یا اگر دوستانی نشنیدن این گفتگو رو بعد از صحبتایی که من و تو در مورد وب کردیم، این گفتگو رو من 2 مرتبه تکرار میکنم.
و حالا اینجا میرسیم به بخش موسیقی و یه سوال برای بخش موسیقی
که در صفحه رادیو فردا و شما در وبسایت مطرح شده
و توسط آقای یا خانم شمالی از سواحل دریای خزر.
بله چه جای قشنگ.
دقیقاً، و پرسیدن که آقای پیام رضی قول داده بود صفحه ویژه موسیقی رادیو فردا در آینده بسیار نزدیکی راه اندازی بشه، اما هنوز که هنوز خبری نیست. ممکنه اون فراموش کرده باشه ولی ما نه.
بله، این مسئله فکر میکنم این داستان فیسبوک بخش موسیقی رادیو فرداست. بازم در همین برنامه با آتوسا عزیزی از بخش موسیقی گفتگو میکنیم و پاسخ این سوال این کاربر عزیز رو خواهیم داد. خب دوستان، اگر باز هم سوالی درباره وبسایت رادیو فردا دارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید، برید به صفحه رادیو فردا و شما. حالا چگونه میشه این صفحه رو پیدا کرد؟ شما زیر لوگوی رادیو فردا در صفحه اول وبسایت، ستونی که نمونه برنامه‌ها که در حقیقت نمونه برنامه‌های ما هست، ایران، جهان، دانش و فناوری، یک کمی بیاین پایین‌تر نوشته شده رادیو فردا و شما، روی اون کلیک کنید وارد اون صفحه میشید و اونجا میتونید که دیدگاه، سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و همکارانمون در وبسایت و همینطور کاربرانی که دسترسی به این صفحه دارن در میون بگذارید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که با وبسایت رادیو فردا در تماس هستید. دنیس، اگر موافقی در اینجا به تکرار گفتگو با همکارمون حامد پارسی گوش میکنیم که در اون راه‌های شنیدن صدای رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه آیفون یا تلفن‌هایی که به اینترنت وصل میشن و همینطور شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت بدون اون که از فیلتر شکن استفاده کنیم گوش میکنیم. این تکرار گفتگوست با حامد پارسی. و ما پاسخ به سوال شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، سوالی که با ما در میان گذاشتید، اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام، من از اروپا تماس میگیرم. چندین بار بهتون ایمیل فرستادم، حتی دیروز فکر میکنم یا پریروز فرشید یه پیغامی خوند که مشابه درخواست منه. من آیفون دارم و سر کارم میتونم گوش کنم به رادیو فردا به صورت لایو، ولی فرشید گفت حتی این امکان هست ولی توضیح دادنش طول میکشه. خب بابا جون بذارین رو صفحه، کاری نداره که تو دو خط بنویسین، این همه خبر میذارین، یه تیکمونو بذارین چجور میشه با آیفونتون لایو گوش کنین.
دوست عزیز، نیاز به زدن ایمیل های فراوان و گله و شکایت نداشت. به محضی که سوال شما رو در پیامگیر شنیدیم از همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا خواهش کردم که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه تا به سوال شما پاسخ بده. حامد، همونطور که شنیدین، دوست عزیز از طریق آیفون میخواد به صدای رادیو فردا گوش کنه در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، چون تعداد زیادی از شنوندگان ما از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی همین سوال رو با ما در میون گذاشتن. راه حلش چیه حامد؟
جان عزیز سلام میکنم به تو و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. در مورد شیوه شنیدن رادیو فردا از طریق آیفون در مناطق مختلف جهان، حالا در اروپا، آمریکا یا حتی در ایران، موبایل هایی که دسترسی به اینترنت دارن، برنامه های مختلفی هست که من این چند تا برنامه رو معرفی میکنم اینجا به اختصار. منتهی مجدد میخوام به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا بدم که یک برنامه خواستم معرفی میکنم که چطور ما میتونیم رادیو فردا رو روی کامپیوترمون گوش کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم که به وبسایت بیاییم یا اینکه نگران داشته باشیم از فیلتر بودن وبسایت و آدرس های اون.
بسیار خبر خوبی، مشتاقانه گوش میکنیم.
اجازه بده اول مختصرا درباره آیفون بگم که چند تا نرم افزار هست که از طریق اون میشه به رادیو فردا دسترسی داشت. ما قبلا در چند تا از برنامه‌های صدای شما صدای فردا درباره نرم افزار آر رادیو صحبت کرده بودیم که با دانلود کردن این برنامه روی آیفون و سرچ رادیو فردا میشه به صدای رادیو فردا به صورت زنده دسترسی داشت. امروز میخوام نرم افزاری به اسم اف استریم رو بهتون معرفی کنم که مثل نرم افزار آر رادیو از طریق اپل استور قابل دانلود هست و فقط کافیه که بعد از دانلود کردن اف استریم رادیو فردا رو در اونجا سرچ کنیم و دسترسی پیدا کنیم به پخش زنده رادیو فردا از طریق آیفون
و به راحتی میتونم که دوستان عزیز به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن از طریق آیفون هاشون.
اجازه بده همینجا اضافه کنم که نرم افزار دیگری هست به اسم تیون این رادیو که هم از طریق آیفون در اپل استور و هم گوشی هایی که مجهز به سیستم عامل اندروید هستند از طریق اندروید مارکت میتونن تیون این رادیو رو سرچ کنن و اونجا بر اساس زبان یا بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنند. من توضیح بدم، فقط وقتی که میخوان بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنند باید اروپا، پس از اون جمهوری چک، پس از اون پراگ یا پراها محل پخش رادیو فردا رو انتخاب کنند و یکی از ایستگاه‌های رادیویی که زیر مجموعه پراگ یا پراها امکان پخشش از طریق تیونین رادیو هست، رادیو فرداست.
متشکرم حامد، و ما وعده‌ای که دادی به دوستان ما در ایران که بدون استفاده از فیلتر شکن بتونن که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنه.
خب نرم افزارهای مختلفی هست که این امکان رو به کاربران اینترنتی میده که بتونن ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو سرچ کنن و بهش دسترسی داشته باشن. یکی از برنامه‌هایی که اجازه دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو میده و از جمله به کاربران ما این امکان رو میده که حتی بدون نیاز به عبور از فیلترینگ رادیو فردا رو به صورت زنده دریافت کنند، نرم افزاری هست به اسم رادیو شور. اگر که کاربران به سایت radioshore.com مراجعه کنند، کاربران میتونن نرم افزار رادیو شور رو دریافت کنن، روی کامپیوترشون نصب کنن و باز همینطور که گفتم با جستجوی کلمه رادیو فردا در این نرم افزار دسترسی داشته باشن به پخش زنده رادیو فردا. فقط نکته‌ای که باید من درباره هر سه این نرم افزارها تکرار کنم اینه که اسم رادیو فردا رو به انگلیسی سرچ کنن.
حامد، این رادیو فردا به صورت چسبیده یا جدا رادیو فردا یا اینکه رادیو فردا در یک کلمه چگونه باید جستجو کنن؟
به صورت دو تا کلمه جدا رادیو فاصله فردا سرچ میکنن و امکان دسترسی به پخش زنده رادیو فردا براشون فراهم میشه.
سپاسگزارم حامد، متشکرم از اینکه وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
صدای شما صدای فردا است.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم میرسیم به بخش موسیقی رادیو فردا. البته میهمانی داریم از این بخش که با صدای او آشنا هستید، آتوسا عزیزی، همکار من در بخش موسیقی. آتوسا، قرار بود پیام بیاد، چی شده که تو اومدی؟
اولم سلام بکنم به شنونده هایی که پای رادیوها الان نشستن و به ما گوش میدن، ولی خب علت بودن من در این برنامه چندان دلچسب و جالب نیست. پیام که جوان بسیار فعال و ورزشکاریه، آخر هفته بلند شده رفته با بچه‌های رادیو فردا فوتبال بازی کنه.
با دو تا عصا
اومد و لنگان از قرار معلوم ضربه دیده پاش و وضعیت خوبی الان نداره.
ولی خوشبختانه باشین یه گل زده تو فوتبال، حال کاری نداره.
اونو نمیدونم.
ولی خب یه پشت پایی هم به زرقامی زده بود. زرقامی خوشبختانه صدمه ای ندیده، هنوز کارشو داره ادامه میده. ولی من خوشحالم که اومدی به استودیو آتوسا.
من هم.
شنوندگان ما میدونی که با بخش موسیقی خودشون در تماس هستن، چه از طریق ایمیل شما و چه از طریق پیام های تلفنی. من در اینجا اول میخواستم خودت از تازه های بخش موسیقی بگی، در اونجا چه خبره، چه مسائل تازه رو میخوای به شنوندگان عزیز یادآوری کنی؟
اتفاقا شما مقدمه خوبی برای این موضوع انتخاب کردین، در تماس بودن با شنونده ها. قبلا در برنامه ویژه ترانه های برتر هم یک بار این مسئله رو اعلام کردیم و من الان میخوام از این فرصت استفاده کنم و دوباره بگم که یکی از پروژه های جدید بخش موسیقی رادیو فردا راه ارتباطی تازه‌ایه که ما می‌خوایم به شنونده‌ها نزدیک‌تر باشیم، از این طریق که در فیسبوک می‌خوایم یه سایت جدید تأسیس بکنیم برای موسیقی فردا.
پس موسیقیه رادیو فردا هم داره میره به فیسبوک.
بله بله، در حال تهیه هستیم برای تبلیغ قضیه، برای تأسیسش، برای اینکه محتوای خوبی اونجا بذاریم و هرچه زودتر تعداد زیادی عضو جمع بکنیم برای این صفحه.
و طبیعتاً اونجا هم شنوندگان میتونن که با شما دیگه مستقیم گفتگو کنن، خواسته هاشون رو بگن و حتی برخی از موسیقی ها هم بشنون. درسته
به خصوص مثلا ترانه های برتر رو میتونن اونجا بهش از یه طریق جدید رای بدن، نظرشون رو در این باره بگن و اصولاً با تازه‌های جهان موسیقی چه در ایران و چه در سایر کشورها هم آشنا بشن. خلاصه خیلی برنامه‌های خوب و هیجان انگیزی چیدیم برای این سایت.
بسیار عالی، منتظریم. به محضی که این سفر رو راه انداختیم، ما سریع در برنامه صدای شما صدای فردا به اطلاع دوستان شنونده خواهیم رسون.
حتما.
در اینجا موافقی که به صدای یک شنونده گوش کنیم؟
خیلی موافقم.
درود به کارکنان رادیو فردا. اول میخواستم بگم که شماره هاتون دیگه خیلی سخت میشه گرفت. الان بعد از یه هفتم بیشتره که من میخوام بگیرم، حالا به هر حال گرفتم. در رابطه با ترانه برتر ماه خرداد شماره 4، هزاران هزار امتیاز مال این ترانه، خدا با ماست ابی، خیلی زیباست. همیشه بمونه تو تمام ماها، بمونه این ترانه، همینطور باشه، همطور که تا اول سال تالا بود.
خب هاتوسا، شنیدین گله داشت که به سختی تونسته با پیامگیر ما تماس بگیره و حتی میگه یک هفته است که تلاش میکرده و بالاخره موفق شده و شماره پیامگیر ما رو گرفته. دوستان عزیز، قبل از این که هاتوسا بیاد در مورد ترانه برتر، خصوصا ابی، توضیح بده، من این توضیح رو به شما دوست عزیز که به ما زنگ زدید و دیگر شنوندگانی که با مشکل روبرو شده بودن در تماس با پیامگیر رادیو فردا، این توضیح رو بدم که این مشکل رو ما ایجاد نکردیم، بلکه کسانی که دلشون نمیخواد که شما با رادیو فردا در تماس باشید این مشکل رو ایجاد کرده بودن. حمله های تکنیکی رو به پیامگیر ما شروع کردن، یعنی با کامپیوتر یوهو مثلا 20 تا 30 تا تماس با پیامگیر ما گرفته میشد. در نتیجه شنوندگانی که قصد داشتن با پیامگیر ما تماس بگیرن طبیعتاً دچار مشکل میشدن. ما برای رفع این مشکل چاره اندیشی کردیم آتوسا، چند تا شماره در اختیار شنوندگان قرار دادیم. من خیلی سریع این شماره ها رو یادآوری میکنم که باز هم لابلای برنامه های مختلف رادیو فردا این شماره ها تکرار خواهد شد. مثلا شماره قبلی بود 20420221124113. در حال حاضر این پیامگیر کار میکنه، ولی اگر دچار مشکل شدید با این شماره هم میتونید تماس بگیرید، 20420221124114. شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه، 201-202-82-87-220. و ما آتوسا، ترانه ابی،
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه.
خب آتوسا، پیش از این که تو از این استودیو بری و بری تو اون یکی استودیو، شروع کنی به آماده کردن موسیقی ها برای بخش های مختلف رادیو فردا، اگر موافقی به پیام تلفنی یک شنونده گوش کنیم. یک پیام خاصیه. این شنونده راننده است. تعداد زیادی از شنوندگان ما رانندگانی هستند که شبها و روزها در بیابانهای ایران در حرکتند و به گفته خودشون تنها یار و یاور و دوستشون رادیو فرداست. این شنونده برای ما پیامی گذاشتی که بهتره که گوش کنیم.
رادیو فردا سلام عرض کردم قربان. راننده تریلیم، هر روز یه شهریم، الان از مشهد زدم برای صبح ساعت تو ماشی خوابیدم، گفتم یه ترانه از آقاسی، تو سفر کردی به سلامت، خونم چه میذاری یه زنگ بهم بزنیم خون گوش بدم، خدا بیامرزه آقاسی ها، حالا هم که پخش نکردی خودم بخونم با. تو سفر کردی به سلامت، تو مرا کشتی ز خجالت، دیگه حرف آشتی نباشه، با تو قهرم تا به قیامت.
تو سفر کردی به سلامت، تو منو کشتی به خجالت، دیگه حرف آشتی نباشه، با تو قهرم تا به قیامت، با تو قهرم تا به قیامت.
بسیار بسیار زیبا بود و خیلی خوبم خونده بودن ایشون و اجرا کرده بودن. دیگه من کم کم به شک افتاده بودم که باید صدای ایشونو بذارم
جزو ترانه‌های برتر و اون ترانه آقاسی هم که تو میکس کردی.
البته ترانه‌های برتر معمولا یه بار دیگه اینجا تکرار میکنم که جزو تازه‌های بازار موسیقی هستند و اینکه شنونده‌ها مرتب تماس میگیرن میگن مثلا از مرحوم هایدم توی ترانه‌های برتر بذارین، این با ساختار فهرست ترانه‌های برتر در تضاد، نه اینکه ما دشمنی با ترانه های قدیمی تر
باشیم، که اونا سر جای خودشون پخش
بله،
میشن.
بله دقیقا.
سپاسگزارم آتوسا که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
من هم از شما تشکر میکنم که اجازه دادید با شنوندگان باشم دقایقی.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. متاسفانه فرصت چندانی برامون باقی نموند تا به سوال‌ها، انتقادها و پیشنهادهای شما از برنامه‌های رادیو فردا بپردازیم. تا هفته آینده کتمن این کار رو انجام خواهیم داد. به اتفاق همه همکارم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
صدای شما صدای فرداست.